سلام و روز بخیر، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود و از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت. نظامیان آمریکایی دخالتشان در حمله هوایی هلمند را رد کردند. در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد و همچنان به تهران می رویم، جایی که امروز تیم فوتبال افغانستان در برابر ژاپن به میدان می رود. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با ویدا برکی.
با عرض سلام شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قماندانی امنی قندهار میگوید که در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی میوند 11 تن از کشته شده ها نیروهای مبارزه با مواد مخدر نه بلکه مخالفین مسلح دولت بودند. 20 تن از شاگردان یک مکتب در ولسوالی گذره هرات صبح امروز به درجات مختلف مسموم شدند و 11 زائر شیعه مذهب عراقی در نتیجه یک رویداد ترافیکی در غرب ایران کشته شدند. تفصیل خبرها. مسئولان قماندانی امنی قندهار میگویند که در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی میوند این ولایت 11 تن از کشته شده ها نیروهای مبارزه با مواد مخدر نه بلکه مخالفین مسلح دولت بودند. زیاد دورانی سخنگوی این قماندانی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مخالفان قصد داشتند تا بالای ولسوالی میوند حمله کنند، اما در نتیجه بمبارد نیروهای افغان کشته شدند. پیش از این مهدی کاظمی سخنگوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 11 افسر افغان یک شنبه شب در ولسوالی گرمسیر هلمند هدف یک حمله نیروهای بین‌المللی قرار گرفتند و کشته شدند. اما بعداً دفتر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان با نشر یک اعلامیه این ادعای مقام‌های افغان را رد کردند که گویا در حملات هوایی آنان به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. مسئولان شفاخانه ولسوالی گذره هرات میگویند که 20 تن از شاگردان یک مکتب در این ولسوالی صبح امروز به درجات مختلف مسموم شدند و همه ایشان توسط امبولانس ها به این شفاخانه منتقل شدند. دکتر امرالله امانی مسئول این شفاخانه در صحبت با رادیو زدی گفت که مسموم شدگان همه دخترانند و در مکتب خاتم الانبیای ولسوالی گذره درس میخواندند. بر اساس گزارش ها در 10 روز گذشته 700 تن از شاگردان مکاتب در ولسوالی هرات مسموم شدند، اما تا کنون به ارتباط این مسمومیت ها فرد بازداشت نشده است. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 34 شورشی در نتیجه چندین عملیات در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات‌ها با شرکت نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی در دو روز گذشته راه‌اندازی شد. به نقل از وزارت داخله، این عملیات‌ها به هدف سرکوبی شورشیان در ولایت‌های لغمان، تخار، قندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، قندهار، زابل، اروزگان، میدانوردک، لوګر، غزنی، خوست، پکتیا و هلمند راه‌اندازی شد. در برنامه وزارت داخل آمده که در جریان همین عملیات ها 16 شورشی زخمی شدند و مقدار اسلحه و مهماتشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. حکومت چین برای افغانستان وسایل خاص تلاشی کمک می کند تا برای برقراری امنیت از آن استفاده شود. دینگ زیجیونگ سفیر چین در کابل روز دوشنبه گفت شماره از متخصصان چینی به افغانستان خواهند آمد تا در نصب این وسایل همکاری کنند و همچنان برای نیروهای افغان طریقه استفاده از آنها را آموزش بدهند. شورای امنیت ملی در خبرنامه‌اش میگوید حکومت چین برای بهبود وضعیت امنیتی کابل تعهد کرده و همچنان برگزاری دو کنفرانس مهم را در پایتخت افغانستان موفق دانسته است. این هم خبرهای منطقه و جهان. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که 11 زائر شیعه مذهب عراقی در نتیجه یک رویداد ترافیکی در غرب ایران کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مهدی شاکری یک تن از مقام‌های پلیس ترافیک همدان گزارش داده که در این رویداد 10 زن و 1 مرد جان دادند. 24 تن دیگر هم در حادثه زخمی شدند. با گفته مهدی شاکری، حادثه زمان رخ داد که زائران شیعه از شهر قم باز می‌گشتند. ایران از جمله کشورهایی است که مسئولیت ترافیکی پایین دارد و همه ساله حدود 18,000 تن در رویدادهای ترافیکی جان می‌دهند. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای هوایی این کشور با یک حمله تیاره بی پیلوت یک شهروند بریتانیا را در سوریه کشتند و گفته دیوید کامیرون این مرد تصمیم داشت تا حملات را علیه بریتانیا طرح‌ریزی و به اجرا بگذارد. کامیرون به روز دوشنبه در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت در حمله نیروهای هوایی این کشور سه جنگجوی گروه شورشی دولت اسلامی در سوریه کشته شدند و گفته صدر اعظم بریتانیا این حمله از سوی سرانولی آن کشور تصویب شده بود و افزود حمله ای که به تاریخ 21 آگوست رخ داد جز از حملات ائتلاف تحت رهبری امریکا علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه نبوده است. دیوید کامرون از بریتانیایی کشته شده به نام ریاض خان یاد کرد و گفت که این مرد هنگامی که در یک موتر به سوی شهر رقه در حرکت بود هدف قرار گرفت. صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که به دنبال کشته شدن 16 سرباز این کشور حزب کارگران کردستان را نابود خواهد کرد. احمد داود اغلو در یک سخنرانی تلویزیونی به روز دوشنبه گفت تروریستان باید در کوه‌ها نابود شوند. با گفته او کوه‌های ترکیه نباید برای تروریستان تسلیم داده شود. در این روز اردوی ترکیه گفت که 23 موضع شورشیان حزب کارگران کردستان را هدف حمله قرار داده است. در حمله ای که یک شنبه در ولایت جنوب شرقی حقاری ترکیه رخ داد 16 سربازان کشور کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که حمله کننده ها با ماین کنار جاده دو موتر حامل سربازان را هدف قرار دادند. با گفته اردوغان از ماه جولای تا اکنون 2000 جنگجوی وابسته به حزب کارگران کردستان کشته شدند. و خبر اخیر این که صدر اعظم آلمان میگوید ورود سیلی از پناهجویان در سالهای آینده در کشورش تغییر می آورد. انگلا مرکل روز دوشنبه در حال چنین گفت که در جریان دو روز حدود 20,000 پناهجوی غیر قانونی وارد آلمان شدند. در این حال ورنر کراوس ما قماندان پلیس شهر مونشن به خبرگزاری رویترز گفته است که در کشورش دیگر پناهجویان نیست است.
در روزهای شنبه و یکشنبه می توانم برایتان بگویم که همه 20,000 پناهجو از اتریش و انگری به مونشن رسیدند. ما در انتظار ریل های دیگر هستیم که امکان دارد بین 1,000 تا 2,000 پناهجو را اینجا بیاورند.
ورود پناهجویان که اکثرا شهروندان افغانستان، سوریه و عراق هستند به هنگری و از آنجا به اتریش و آلمان ادامه دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 که با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نظامیان آمریکایی دخالتشان در حمله هوایی هلمند را رد کردند.
There were no strikes conducted by US or NATO forces in Helmand province on 6 September.
در همین برنامه نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم ورق می‌زنیم و بعد تهران هم می‌رویم، جایی که امروز تیم فوتبال افغانستان در برابر ژاپن به میدان می‌رود. با یکی از هواخواهان تیم افغانستان در تهران صحبت خواهیم کرد.
فقط ما از این خوشحال هستیم که تیم ملی افغانستان ما یک بار دیگر به نام تیم ملی افغانستان به نام سفیران صلح وجود داره.
و در رویدادهای جهان میشنوید که صدر اعظم آلمان گفته است ورود ده‌ها هزار پناهجو آلمان را تغییر خواهد داد. با سلام و روز بخیر دوباره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من امید مرزبان در این برنامه میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. تا لحظات بعد خبرنگار ما از هلمند هم گزارش خواهد داد در رابطه با اینکه دیروز اجساد 13 تن به قماندانی امنیه ولایت هلمند آورده شده بودند. ادعا میشد که این افراد در حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. ایالات متحده آمریکا اما هر گونه دخالت قوای هوایی این کشور را در حمله بر ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کرد رد میکند. پیش از این مقام های افغان گفته بودند که در حمله هوایی نیروهای بین المللی شام یکشنبه 11 پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی گرمسیر کشته شدند، اما دفتر نیروهای ائتلاف در افغانستان این ادعا را روز دوشنبه رد کرد. پیش از اینکه به هلمند برویم گزارش را از جاوید نعیمی میشنویم.
پس از خبرساز شدن حمله هوایی در ولایت هلمند که تلفات سنگین به نیروهای افغان وارد کرد، اردوی ایالات متحده در افغانستان میگوید این حمله را انجام نداده است. یک شنبه شب این رویداد در ولسوالی گرمسیر صورت گرفت و 11 پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر را کشت. مقام های افغان پیش از این گفته بودند که حمله سوی نیروهای ائتلاف بین المللی صورت گرفته است، اما یک مقام اردوی آمریکا که در دفتر براین تریبس سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان کار میکند بر رادیو آزادی گفت حمله نیروهای بین المللی در ولایت هلمند نه بلکه در ولسوالی میوند ولایت قندهار در این روز رخ داد که تلفات به نیروهای افغان وارد نکرده است.
چیزی که من تایید کرده می توانم همین که هیچ حمله از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو به تاریخ 6 سپتامبر در ولایت هلمند صورت نگرفته است. نیروهای آمریکایی یک حمله را به تاریخ 6 سپتامبر در ولسوالی میوند ولایت قندهار انجام دادند تا مخالفین را عقب زنند. در این میان باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله میگوید 11 افسر در حمله یکشنبه شب کشته و 4 تن دیگر از این افسران زخمی شدند. به گفته آقای احمدی کاروان نیروهای افغان مشغول عملیات در ولسوالی گرمسیر بودند و می‌خواستند تا قاچاقبران مواد مخدر را دنبال و دستگیر کنند. معین وزارت داخله افغانستان این را نگفته که حمله هوایی در ولایت هلمند از سوی کی صورت گرفته است. اما نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای آمریکایی حمله را در ولسوالی گرمسیر انجام دادند. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که افسران افغان یکشنبه شب هدف یک حمله نیروهای بین المللی قرار گرفتند.
ارسنال پلیس مبارزه با مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده چون به منطقه ریگستان ولایت هلمند ولسوالی گرمسیر اینا میرن در ساحه به خاطر عملیات بر علیه قاچاقبران مافیای مواد مخدر. متاسفانه نیروهای ائتلاف حمله میکنن. 11 نفر ما شهید داشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر ما هنوز لادرک است.
بار مسئولیت این حمله به خاطر بر امریکا انداخته شده که قوای هوایی این کشور در عملیات در ولسوالی موساقلای ولایت هلمند چند حمله را علیه طالبان انجام دادند. اما فاصله میان موساقلای و ولسوالی گرمسیر به باور مقام های نیروهای بین المللی زیاد است. در گذشته در همچون موارد نیروهای ائتلاف بین المللی از تحقیق در چنین رویدادها سخن می گفتند، اما حالا با یک بارگی دست داشتن در این حمله را رد کردند. پرسشی که در این مورد مطرح می شود همین که اگر نیروهای بین المللی حمله یک شنبه شب را در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند انجام ندادند، پس کیها می توانند در عقب این حمله قرار داشته باشند؟ در روز از حمله بر گرمسیر خبر داده شد که پاکستان در همان روز گفت یک تیاره بی پیلوت را موفقانه آزمایش کرد و در حمله توسط آن 3 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند.
دیروز اجساد 13 نفر به قماندانی امنی هلمند منتقل شده بود. ادعا شد که آنها در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولسوالی گرمسیر هلمند کشته شدند، ادعایی که آن را ناتو رد کرد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند است و همین لحظه از طریق تلفن با ما. از وی میپرسیم که جزئیات این مسئله چی هست و در داخل هلمند این مسئله چگونه انعکاس یافته. سلام الیاس، خبرهای تازه در این رابطه چی است؟ آیا اجساد به خانواده هایشان سپرده شد و ادعاهایی که گویایی حمله توسط نیروهای ناتو در گرمسیر انجام شده تا چه حد با واقعیت نزدیک است نظر به گزارش های محل؟
امید جان، چند لحظه پیش همراه کماندان امنی هلمند پاسوال مرگان ملاخل صحبت داشتیم و خودش اعتراف کرد که بله این سربازای پلیس که مشغول عملیات بودن به خاطر راپورایی که در رابطه با قاچاق مواد مخدر داشتن گفتن که بله تایید کرد که بمباردمان از سوی ایساب صورت گرفته و این را تایید کرد که 11 نفر در این بمباردمان کشته و 4 زخمی، یک شنم ناپدید است. او گفت که دقیقا این حادثه در منطقه ولسوالی میوند و خانشین که البته سرحد ارضی ولسوالی میشه صورت گرفته و گفت دیروز ما هرچی کوشش کردیم نتونستیم که اراضی دقیق و ادرس دقیق را به دست بیارم، اما امروز گفت از شواهد و از معلوماتی که از کسانی که زخمی بودن و صحبتهایی که امرای زخمی حادثه داشتیم معلوم شد که این حادثه در نزدیکی سرحد ولسوالی میوند و خانشین هلمند صورت گرفته و با آسانی نمیتونستم که ایره اجرا بکنن که مربوط ولسوالی میوان میشد یا مربوط ولسوالی خانشین ایلمان. البته ایساب هم حمله را به ایلمان درست کرده بود و گفته بود که در ولسوالی میوان اینا یکی در کسار تحت بمباردمان هلیکوپتر هوایی قرار گرفتن.
با تشکر الیاس دایی خبرنگار ما از هلمند گزارش میداد. دایی یک سوال دیگه ای که چون این حملات هوایی نیروهای ناتو در مناطق هلمند و قندهار چقدر معمول است؟ از مدت این حملات تا حد محدود شده بود؟ متاسفانه تلفن ما با رابطه تلفنی ما با الیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند قطع شد. گزارش را شنیدین در رابطه با اینکه دیروز 813 نفر به قماندانی امنی هلمند منتقل شده بود. ادعا شد که آنها در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولسوالی گرمسر هلمند کشته شدند، اما ناتو این ادعا را رد کرد و گفت که در هلمند نه بلکه در قندهار حمله هوایی کرده. مقام های افغان گفتند که این افراد کارمندان مبارزه با مواد مخدر بودند. از قندهار هم همین الان رشتین را خبرنگار ما صادق رشتنی را با خود داریم در رابطه با این که وضعیت در قندهار چگونه است و این حمله در قندهار چگونه انعکاس یافته. صادق رشتنی با عرض سلام و روز بخیر، مسئله حمله در ولسوالی میوند آنچنان که نیروهای ناتو میگن در قندهار چگونه انعکاس یافته و خبرها از قندهار در این مورد چی است؟
تاسو اوریدونکو ته سلام. مورستی معلومات دا دی چې د کندهار د امنی کمانډان وایي چې دا کسان لکه مخکې چې یادونه وسوه د کندهار میوند ولسوالۍ ته نږدې وژل شوي دي. دا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه دي بلکې د دولت وسلوال مخالفین وه. د کندهار د امنی د کمانډان ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وایي چې دغه وژل شوي کسان تر دقیقو معلومات وروسته په خاصو عملیاتو کې د افغان ځواکونو د لوري وژل شوي دي. دوی وایي چې دغه وسلوال په شپږو لنکوزر ډوله موټرونو کې سپاره وه او غوښتل یې چې د کندهار پر میوند ولسوالۍ او دغه راز نورو ولسوالۍ باندې حملې وکړي.
درباره این که مقامات از کشته شدن شورشیان در این حادثه خبر میتن، این گزارش ها در داخل کابل شکل دیگه انعکاس یافته. وزارت داخلی افغانستان میگه که این افراد کارمندای مبارزه با مواد مخدر بودن. این تناقض در گفته های مقامات محلی و مرکزی چگونه هست؟ از کجا سرچشمه میگیره؟
بله، لکه مخکې چې یادونه وسوه د کورنیو چارو وزارت او د هلمند مقاماتو دغه وژل شوي کسان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس یاد کړي دي. خو د کندهار د امنی قمندان وایي چې دغه وژل شوي کسان وسلوال مخالفین دي او د دوی څخه وسلې هم هلته په سیمه کې لیدل شوي دي او دوی په داسې موټرونو کې وه چې هغه د پولیسو سره هېڅ تړاو نه لري.
با تشکر صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می‌داد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنجانی افغانستان.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 2.96 اف ام 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت آدرس ما است azadiradio.com. شماره از نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نشست سام یا مقامات بلند رتبه را برای افغانستان امیدوار کننده می دانند. برخی از اعضای این نهادها روز دوشنبه یعنی دیروز در نشست در کابل تأکید کردند که حکومت افغانستان باید از این فرصت به گونه درست استفاده کند. همچنان نماینده های جامعه مدنی افغانستان در نشست سام پیشنهادهای مشخصی را در 6 مورد با جامعه جهانی ارائه کردند. اما در چه موارده؟ از آرزو قیاسی می‌شنویم.
شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند طرح مشترک پیشنهادی حکومت و جوانان افغان در حاشیه نشست سام به مقامات بلندرتبه بین المللی سبب جلب توجه جامعه جهانی گردید. برخی از اعضای این نهادها روز دوشنبه در نشستی در کابل نشست سام را برای افغانستان امیدوار کننده عنوان نموده تاکید کردند که حکومت باید از فرصت به میان آمده به گونه درست استفاده کند. آنان همچنان گفتند که نیاز است به خاطر حفظ توجه و حمایت جامعه جهانی حکومت افغانستان به فیصله ها و تعهدات مقامات عالی رتبه با جدیت عمل کند. عزیز رفیع نماینده منتخب جامعه مدنی در نشست سام در مورد چنین گفت:
فضای کلی در کنفرانس سام یا در کنفرانس اراکین عالی رتبه قسمان برای حمایت افغانستان مساعد بود. ما امیدوار هستم که طرح‌های بعدی و گام‌های عملی را که دولت افغانستان پس از این طرح‌ها می‌گذاره بتونه اعتماد بیشتر ایجاد بکنه و امیدوار هستم که خدا نخواسته سهل‌انگاری صورت نگیره که تا این گام‌های قوی را به انحراف یا خدا نخواسته به سرخوردگی متحدین بین‌المللی ما و همچنان متعهدین بین‌المللی ما نکشه.
این در حالی است که رهبران حکومت افغانستان نیز نشست مقامات بلندرتبه یا سام را یک نشست پر از منفعت عنوان کرده اند. نشست مقامات بلندرتبه یا سام به هدف ارزیابی روند کاری حکومت وحدتی ملی افغانستان و جلب کمک‌های بیشتر روز شنبه در کابل برگزار شد. در این نشست که نماینده‌های بیشتر از 30 کشور و 40 نهاد بین‌المللی اشتراک نموده بودند، در کنار سران حکومت دو تن به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان نیز اشتراک داشتند. نهادهای جامعه مدنی افغانستان در نشست سام پیشنهادات مشخصی را در 6 مورد به نمایندگان جامعه جهانی ارائه کرده است. زرقای افتلی نماینده منتخب جامعه مدنی در مورد پیشنهاداتشان در نشست سام چنین گفت:
تعهدات و پیشنهادات بسیار مشخص را ما در 6 عرصه در سند داریم که در قسمت بهترسازی امنیت و ثبات سیاسی، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب و حقوق بشر، احیای مجدد و پایداری مالی، اصلاح و مدیریت بهتر برنامه‌های توسعه‌ای، توسعه سکتور خصوصی و مورد ششم هم افزایش همکاری ها و مؤثریت کمک ها بود.
جامعه مدنی افغانستان موارد مانند دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، حاکمیت قانون، اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی و منحل ساختن شورای عالی صلح را به عنوان اولویت ها در نشست مقامات بلندرتبه یا سام مطرح نموده است. برخی از اعضای جامعه مدنی در نشستی که روز دوشنبه در کابل برگزار شده بود، روی مکانیزمی که هفته گذشته با حکومت امضا نموده اند نیز وضاحت دادند. این مکانیزم که پس از مدت ها کار ترتیب شده، چگونگی نقش نظارتی جامعه مدنی از کارکرد حکومت را روشن می‌سازد. اعضای جامعه مدنی همچنان تاکید کردند که توجه به پیشنهادات آنها از سوی حکومت و متحدین افغانستان می‌تواند در بهبود اوضاع در کشور کمک کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد، اما حالا به تهران می رویم. از مسابقه فوتبال افغانستان با ژاپن می شنویم. در مسابقات فوتبال راهیابی به جام جهانی سال 2018 امروز افغانستان دشوارترین بازی خود را برگزار می کند. تیم فوتبال افغانستان در برابر ژاپن، یکی از تیم های رده اول آسیا، در استادیوم ورزشی آزادی تهران به میدان می رود. انتظار می رود ده ها هزار تماشاچی افغان به استادیوم آزادی بروند و این بازی را که ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران برگزار می شود تماشا کنند. به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2018 افغانستان پیش از این در برابر سوریه شکست خورده و کامبودیا را شکست داده است. ژاپن 5 بار به جام جهانی فوتبال راه یافته و 4 بار قهرمان آسیا شده است. اما بزرگترین دستاورد تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا است. این بازی را از قدیر جویا، کارشناس فوتبال افغانستان، پرسیدم که چگونه پیش بینی میکند.
بازی امروز یک بازی اساسی برای تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد بود، چون در مقابل یک حریف بسیار قدرتمند در سطح آسیا قرار داره. چون ما و شما آگاهی داریم تیم ملی فوتبال ژاپن یکی از تیم های مطرح فوتبال آسیا هست که تا حال چند دوره قهرمانی آسیا به دست آورده و همچنان سابقه حضور در مسابقات جام جهانی داره و یکی از تیم‌های بسیار با ارزش و در رده اول آسیا قرار داره که امروز برای تیم ملی فوتبال افغانستان یک بازی دشوار خواهد بود، چون که ما شما میدانیم که تیم ملی فوتبال افغانستان تا یک دهه اخیر نو سرپا استاد شده و زحماتی که بعضی از مربیان مثل جناب آقای لالی، کلاوس اشتورو و همچنان اوبرمن و اسکلجیج و آقای کارگر کشیدن، چهره های جدیدی در سال جاری برای تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت کردند که همگی بازیکنانی هستند که در سطح اروپا در باشگاه اروپایی فوتبال کردند و تجربه فوتبال در اروپا دارند و در بازی گذشته ما شما دیدیم که نتایج قابل قبولی به دست آوردند و یک مشکل عمده و اساسی است که ما بازیار در داخل افغانستان میزبانی کردن نمیتونیم. میتونم بگم که امروز برای تیم ملی فوتبال افغانستان یک بازی سخت خواهد بود.
انتظار می رود ده ها هزار تماشاچی افغان به استادیوم آزادی بروند و این بازی را که ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران برگزار می شود تماشا کنند. یکی از کسانی که در این جمع حضور خواهد یافت علی پهلوانزاده، مسئول هماهنگی ورزشکاران مهاجر افغان در ایران است. با پهلوانزاده در یک تماس تلفنی صحبت کردم و از وی پرسیدم که حال و هوای تهران چگونه است و افغانهایی که در تهران حضور دارند با چه شور و شوقی در این مسابقه شرکت خواهند کرد.
ارزم بزرگ از روزی که تیم ملی افغانستان وارد جمهوری اسلامی ایران شده تیم ملی افغانستان بودیم، نه تنها ما، امثال علی پهلوانزاده، صدها علی پهلوانزاده کنار تیم ملی بوده. فقط ما از این خوشحال هستیم که تیم ملی افغانستان ما یک بار دیگر به نام تیم ملی افغانستان ثابت شد که تیم افغانستان به نام ورزش، به نام سفیران صلح وجود داره.
در بازی که با سوریه برگزار میشد در مشهد بیرقای افغانستان در اطراف شهر دیده میشد، در تهران چطور است؟
بازی سوریه را ما کنار تیم ملی افغانستان در استان خراسان بودیم. مردم خیلی اشتیاق داشتن که تیم ملی خود را از نزدیک ببینن، استقبال شد. ولی در تهران هم از لحاظ روحی، روانی، بدنی آمادگی کامل انشاءالله داشته باشن.
تشکر. سوال
ما با دوستا با
بله، سوال آخر آقای پهلوانزاده، اویی که خیلی ها پیش بینی میکنن که تیم افغانستان در مقابل ژاپن شکست خورد و نظر به رده بندی فیفا هم و پیش بینی های کارشناسان هم چون این دیده میشه که تیم ژاپن برنده شود، آیا برای شما برد و باخت تیم افغانستان مهم است در این بازی؟
برد و باخت خب چون سده جنگ و بدبختی تو افغانستان بوده، برای اولین بار سطح دنیا میدرخشن به نام تیم ملی افغانستان. این تیم ملی افغانستان اگه ببره فقط ما افتخار میکنیم. در عرصه ورزش ما هم افغان هم چیزی به نام تیم ملی داریم، حرف برای گفتن مهم نیست، ولی همین که تیم ملی افغانستان فیفا به رسمیت شناخت یا جهان به رسمیت شناخت که افغانستان هم به نام تیم ملی داره، این برای ما قابل قدر و ارزش است.
علی پهلوانزاده، مسئول هماهنگی ورزشکاران مهاجر افغان در ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای پهلوانزاده به استادیوم آزادی امروز خواهد رفت تا بازی فوتبال بین افغانستان و تهران را از نزدیک تماشا کنه. رادیو آزادی همین مسابقه را از نزدیک دنبال میکنه و شما را هم در جریان تازه ترین خبرها از جریان این بازی خواهد گذاشت. شماره از شنونده های رادیو آزادی پیام فرستادن. نجیب الله وطن دوست اس ام اس فرستاده و نوشته که این بازی 2-0 به نفع افغانستان ان شاء الله تمام می شود. علی بابا از لشکرگاه نوشته است که به امید پیروزی تیم ملی کشور ما و از هموطنان ما می خواهیم که برای تیم ملی دعا کنند. و محمد سیاف نوشته که 2-1 بازی به نفع افغانستان به پایان خواهد رسید. و حالا هم نسیم شفق نگاه داره به شماره از نشریه های چاپ امروز کابل.
کشته شدن شماره از پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هلمند و نگرانی ها از افزایش بیکاری در کشور مطالب و تبصره های عمده روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش نوشته است در حالی که یک هفته از جابجایی نیروهای امریکایی در ولایت هلمند نمی گذرد، تلفات را به پلیس ملی افغانستان وارد کردند. سرمقاله نویس گفته است که آسانترین تعریف از همچو حملات نیروهای خارجی این است که می گویند اشتباه صورت گرفته است. سرمقاله نویس میگوید نیروهای خارجی حین به کارگیری اسلحه در کشورهایشان حتی به زندگی حیوانات نیز توجه می کنند، اما در این کشور بر همسنگران خود حمله را انجام می دهند. با باور سرمقاله نویس ویسا، هدف از حمله هوایی در هلمند که سبب کشته شدن تعداد از پلیس مبارزه با مواد مخدر گردید، جلوگیری از مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن است. روزنامه غیر دولتی انصار در مطلب نوشته که در حمله هوایی در ولایت هلمند 17 پلیس کشته شدند. در مطلب به نقل از نبی جان ملاخیل قماندان امنیه هلمند گفته شده است که برای بررسی این رویداد هیئت به محل فرستاده شده است. در این مطلب به نقل از مقامات محلی هلمند آمده است که نیروهای مبارزه با مواد مخدر مصروف انجام وظیفه بودند که مورد حمله نیروهای خارجی قرار گرفتند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش به موضوع بیکاری پرداخته و گفته است که نگرانی ها و اعتراض ها به همین علت افزایش یافته است. نویسنده سرمقاله گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی در اوایل از اشتغال و فرصت های کاری صحبت می کردند، اما آنان تعهداتشان در این زمینه را عملی نکردند. با باور سرمقاله نویس، بیکاری نسبت به سالهای گذشته در افغانستان افزایش یافته و این موضوع نگرانی های جدی مردم را برانگیخته است.
شنونده رادیو آزادی هستید. 11:30 به وقت افغانستان شد. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با ویدا برکی.
مسئولان قماندانی امنی هرات میگویند که مسئولان قماندانی امنی قندهار میگویند که در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی میوند این ولایت 11 تن از کشته شده ها نیروهای مبارزه با مواد مخدر نه بلکه مخالفین مسلح دولت بودند. مسئولان شفاخانه ولسوالی گذره هرات میگویند که 20 تن از شاگردان یک مکتب در این ولسوالی صبح امروز به درجات مختلف مسموم شدند و همه ایشان توسط امبولانس ها به این شفاخانه منتقل شدند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 34 شورشی در نتیجه چندین عملیات در مناطق مختلف کشور خبر میدهند. حکومت چین برای افغانستان وسایل خاص تلاشی کمک میکند تا برای برقراری امنیت از آن استفاده شود. رسانه های ایرانی گزارش دادند که 11 زائر شیعه مذهب عراقی در نتیجه یک رویداد ترافیکی در غرب ایران کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای هوایی این کشور با یک حمله طیاره بی پیلوت یک شهروند بریتانیایی را در سوریه کشتند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com. صدر اعظم آلمان میگوید ورود سیلی از پناهجویان در سالهای آینده در کشورش تغییر می آورد. انگلا مرکل روز دوشنبه در حال چنین گفت که در جریان دو روز حدود 20,000 پناهجوی غیر قانونی وارد آلمان شدند. در همین مورد جاوید نعیمی گزارش دارد.
آلمان و اتریش با جبین باز از پناهجویان استقبال کردند، چیزی که در هنگری نشد و در ذهن آنهایی که کشورهایشان را ترک کردند مفکوره خوب از هنگری بر جان نماند. بانک آلمان برای پذیرش هزاران پناهجو ابراز آمادگی کرده، صدر اعظم این کشور از تغییر حرف میزند. انگلا مرکل روز دوشنبه گفت امیدوار است ورود پناهجویان غیر قانونی به آلمان تغییر مثبت بیاورد و کشورش تعهد دارد که به این هدف دست یابد. او گفت که برخورد همه در آلمان افتخار برای کشورش نزد جهانیان شد.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation angepuckt haben.
میخوام از کسانی سپاسگزاری کنم که در وضعیت فوق‌العاده با پناهجویانی که از سوریه و سایر جاها آمدند همکاری کردند. اداره فدرال، رضاکاران حکومت، کارمندان شاروالی، کارمندان خط ریل و اردو و مردم آلمان از پناهجویان استقبال گرم کردند و تصویر از آلمان ارائه کردند که ما به کشور خود افتخار کرده میتوانیم.
Ein Stück weit auch stolz machen kann auf unser Land.
ائتلاف تحت رهبری انگلا مرکل توافق کرده که برای پناهجویان تا 6 میلیون یورو کمک میکند. صدر اعظم آلمان گفت کشورش با این چالش هر گونه برخورد لازم کرده میتواند. در این حال فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است کمیسیون اروپا برای برنامه‌های آمادگی می‌گیرد که بر اساس آن برای حداقل 120,000 پناهجوی غیر قانونی زمینه زندگی و پذیرش فراهم می‌شود. بر اساس این برنامه تنها در فرانسه 24,000 پناهجو پذیرفته خواهند شد. حکومت فرانسه همچنان پیشنهاد کرده که برای حل بحران پناهجویان یک کنفرانس بین المللی را میزبانی میکند. در این میان حکومت هنگری آلمان را متهم ساخته که شمار زیاد از پناهجویان را برای آمدن به اروپا تشویق میکند و این باعث شده تا مقامهای هنگری تدابیر جدی امنیتی را در مرزهای آن کشور به اجرا بگذارند.
حالا هم برنامه هوای تازه را بشنوید و دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
هوای
تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، چرا بعضی از جوانان دست به خودکشی میزنن؟
به خاطر پدرش بردی خانم گرفته بود به اجازه ازی، با سبا دیگر کشید به تفنگ خود ازت کشت.
مشکلات اقتصادی سرما زیاد میده، فکر میکنم کل سختی های دنیا سرما هست.
تفنگ چرا گرفت در سر سینه خودمون خودکشی کرد خلاص.
زمانی که دین اسلام این عمل حرام دانسته، پس چطور خدا از این عمل ناروا نجات داد؟ و یا اگر کدام دوست شما درباره خودکشی حرف میزنه، شما با او چی کمک کرده میتونین؟ برنامه این هفته هوای تازه را با همین موضوع اختصاص دادیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دوستای عزیز، اگر زندگی پیامبران، صحابه کرام و عالمان را به مطالعه بگیریم، در میابیم که اونا با صبر و حوصله با مشکلات مقابله کرده، خود به درجات بلند رساندن و از خود به نسل‌های بعدی هم خیر رساندن. اما اگر متوجه شوین امروز جوانان را سراغ داریم که با اندک مشکلات از خود بیزار آمده و به جای جستجوی راه حل دست به خودکشی میزنن. بله، 10 سپتامبر برابر به 20 سنبله روز جهانی پیشگیری از خودکشی است و این روز WHO یا سازمان جهانی صحت و IASP یا انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی نامگذاری کردند. این دو سازمان هشدار دادند که شمار قربانیان خودکشی در سراسر جهان بیش از قربانیان قتل و جنگ هاست. طبق نظرسنجی WHO یا سازمان جهانی صحت، خودکشی 13 عامل بزرگ مرگ انسان هاست که در جهان هم ساله زیادتر از 1 میلیون نفر دست به خودکشی میزنن. به باور محققان، عمدترین عامل خودکشی نزد افراد به خصوص جوانان فقر و بیکاری، مشکلات اقتصادی، ناامیدی و مایوسی را عنوان میکنن. شماری از جوانان هم به ناکامی های خود و مسائل ناامید کننده و نقاط منفی که در او قرار گرفتن تمرکز کرده و توانایی های خود برای حل مشکلات بسیار کوچک میشمارن و دست به خودکشی میزنن. راشد محصل یکی از پوهنتونای خصوصی که یک زمان میخواست از دست مشکلات اقتصادی خودکشی کنه برای ما چنین گفت.
وقتی مثلا بود که مشکلات اقتصادی سرما زیاد میده، دو وقتا فکر میکردم کل سختی های دنیا سرما هست، مگم چیزی که خداوند گفته کسایی که صابر است خداوند با صابرین است، و نمو که من صبر کردم و کوشش کردم بالاخره تونستم که یک جای در جامعه به خود یک موقف پیدا کنم. حالا فکر میکنم این تصمیم بسیار بده اگر صبر اون وقتا.
در کشورهای اسلامی نسبت به دیگر کشورها عامل خودکشی کمتر به مشاهده میرسه، اما خودکشی را از هر پهلو میشه ناشی از نوع درد و رنج روانی عنوان کرد که شدیداً فرد تحت تاثیر خود قرار داده و مانع ارضای نیازهای روانی او میشه. اما سوال در اینجاست که چرا این افراد دست به خودکشی میزنن؟ بیاین پاسخ را از نجیب الله زاخیلوال، دکتر روانشناسی، بشنویم.
کسانی که مشکلات روانی یا مشکلات بایپولر یا شیزوفرنیا یا مشکلات تفکری دارند، اون کسایی هستند که نمیتونن که مشکلات زندگی خود با آسانی حل کنن و اینها فکر میکنن که من با این مشکلاتی که دارم در زندگی خود هیچ وقت کامیاب نمیشم، و یا مثلا مشکلاتی که در اجتماع وجود دارن تا مقابل از حلش را پیدا کردن نمیتونن. این کسایی هستند که مثلا رو به خودکشی میکنن. این مشکل روانی یا از دست پدر و مادر هستند، یا از دست معلم مدرسه، معلم مکتب، مثلا از دست کاکا ماما، ملک، کاریادار، کماندان، سبریسم، و یا مشکلاتی در طفولیت داشتن، یا مثلا اختطاف شدن، همراهشان تجاوز جنسی شدن، زد و کوبی خوردن که ترسیده شدن توسط مشکل اشکال. باز اینا که در سلسله وقتی کلان میشه این مشکلات حلش پیدا نشده، او به یک عقده تبدیل میشه، وقتی باز رای حلش پیدا کرده نمیتونه. یگانه رای حلش که باز یک کسی برش بگه که این راه که خود بکشی با خداوند میرسی، این راه بسیار خوبی هستند. اونا خود پیش از پیش مشکلی دارن، اونا با این عقیده خود با خود به میکار میکنن و مستقیم به این میره و خود به این قانی میکنن که من این کار میکنم این جایز است.
عشق و عاشقی، خشونت های خانوادگی، عرف و عنانات ناپسند، ازدواج های اجباری و تبعیض جنسیتی یکی دیگه از عامل خودکشی است که شماره از جوانان از چشم دید خود قصه میکنن.
اسم من اسمه ما در مخانه شده بودیم. این دختر و بچه بین خود خوب نبودن. همیشه میگفت که من جدا میشم. امروی شوهرم خوش نیستم. من نمیخوام میره. گفت من گرفتم شو خوش نیستم. و همو بود که این بچه خودکشی کرد خودن. میشه خانمش رو برش میگفتیم. که دختر یک ذر اصلاح شو یک ذر میگفت من را آزاد نمیمانم. من نمیمانم که مثلا من کلاب برم من درس بخوانم تحصیل کنم. باز به اون همو بود که بچه از تفنگچه را گرفت در سر سینه خودمان خودکشی کرد خلاص.
اسم ما محمد داود چشم دیده که ما دارم یک خودکشی از وطن دارای ما بود بخاطر بود که پدرش بردی خانم گرفته بود به اجازه ازی ناخبر همی دو دسمال بردی آوردن باز من می خاطر همی بچه بسیار ناراحت شد رفتم قریب بود تا می بولسولی ما رو خودش رفتم شوی باز پاس آمد باز سبا دیگر کشید بطفان خود ازد کشت
مثل صالحه متعلم مثل فچارم تا جایی که من میفهمم بعضی دخترها به خاطر دی که در کنکور بی نتیجه ماندن به این خاطر خودکشی کردن ضعف اقتصادی یک دختره که میشناختیم بعد از اینکه نتایج کنکور اعلان شد چون بی نتیجه مانده بود خودکشی کرد.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. بانک وزارت صحت عامه افغانستان میگه در سالهای اخیر کدام سروی خاصی از طرف ای وزارت صورت نگرفته، اما در سال 2006 در 3 ولایت کابل، هرات و اردک سروی انجام داده بودند، با تعداد 2300 نفر خودکشی کرده بودند. ای وزارت گفت نظر بعد تحقیق WHO یا سازمان جهانی صحت که در سال 2012 آغاز کرده بود و در سال 2014 به نشر رساند، نشان داد که در افغانستان 1200 واقعه خودکشی صورت گرفته که بیشترین او را خانم‌ها تشکیل می‌داد. مسئولین وزارت صحت عامه ایران اضافه کرده گفت تحقیقاتی که در سال 2014 از چند شفاخانه کابل انجام دادن نشان می‌دهد که در حدود 600 واقعه خودکشی ثبت شده بود که زیادتر او را دختران جوان بین سنین 14 تا 19 سال به دلایل مختلف کوشش به خودکشی کرده بودند نشان داده بود. اما خانواده‌ها نظر به شرم و بدنامی خانواده‌هایشان دلیل اصلی او را پنهان کرده بودند. روانشناسان هم میگن افرادی که خودکشی میکنن از نظر روانی به خودشناسی نرسیدن. در این مورد شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی چنین گفت:
یک انسان چطور حاضر است یک پنجصدی یا یک هزاری یا یک چند افغانی خود از جیب خود دور بندازه؟ او چطور حاضر است که گاه گاه به درک و منطق میرسه که خود او سو بندازه، خود بکشه؟ ما فکر نکنم کسی که صدای ما را میشنوه حاضر باشه که پیسی خود دور بندازه، طلای خود از انگوش خود بگیره یا از گوش خود یا از بینی خود و دور بندازه. یه آدم چطور حاضر است که خود میکشه؟ به این مفهوم است که ارزش هم طلا را میفهمه، ارزش هم چند کاغذی که به نام پول است میشناسه میفهمه، اما در مورد خود که چقدر توانایی داره معلومات مطالعه و شناخت نداره. بنان اینا خود میکشه. ما باوری میست که اینا باید از خود اطلاعات و آگاهی پیدا بکنه، خودشناسی و خودباوری خود بلند ببره، اعتماد به نفس خود بلند ببره و یکی چی هستم بفهمه، یکی چی استعدادهای بالقوه داره، از این باید خود آگاه بسازه.
آیا به این نکته متوجه شدین که خودکشی افراد باعث رواج و تشدید آمار خودکشی هم میشه؟ در این مورد بازم شرف‌الدین عظیمی با قصه خودکشی حامد مقتدر شاعر و ژورنالیست ولایت بلخ اشاره کرده گفت که او پس از خودکشی نامه بخشش خود در صفحه فیسبوک نوشته بود و دوستایشان با اظهار تأسف و دلسوزی این خبر را انتشار دادند.
وقتی که دوستای ما میبینه مثلا یک دختر یک بچه میبینه که سر یک خودکش برنامه جور شد، گزارش جور شد، مصاحبه ها شد، تلویزیون ها سرش مصروف شد، فیسبوک سرش پر شد، و میگه که والا اگه من خود بکشم می قمردم سر من چه مشهور شوم. مثلا خیلی از مردم عطا زندگیشون میگه من اینو تری کار میکنم یا خوب یا بد، وارک مردم فهمه که من یک بودم. یعنی اینا از نظر عاطفی مشکل دارن، خود کمبین هستن، میخوای به شک خود تبارز بده، عقده دارن، بیمار هستن. به خاطر که کسی اگه بیمار نباشه به خاطر کشتن خود مردم خوش ناخوش و به یک شکل توجیه نمید به از بین بردن زندگی خود. برین یک کار انسانی کنین، یک کار دینی کنین، مذهبی کنین، یک کار بشری کنین. کل تلویزیون و رادیو در مورد شما گپ میزنن، برین یک کار پاک کنین که در مورد شما بس کنین، گپ بزنین، مکسای تنتید کنین.
امان الله حسا یک تن از جامعه شناسان افغانان میگه هیچ کلمه در زندگی وجود نداره که ناممکن باشه و انسان بالاتر از همه چیز است. دین مبین اسلام هم خودکشی را حرام میدانه و بهترین راه حل برای ادامه حیات و دست کشیدن از خودکشی صبر و تحمل است.
هر انسان همی توانه داره که خود به آرزو برساند. هیچ انسان معذور نیست، خوار و غریب نیست که آرزویش به سر رسانده نتاند. اصلا لغات ناممکن در مغز انسان نیست، ناممکن وجود نداره. و به خاطر فامیل و جامعه خود خود از دست نده، به خاطر که هر وجود یک نعمت است که در یک فامیل می آید، در وطن می. پس انسان بالاتر از همه چیز است. وجود انسان مقدس ترین چیز است که آن را باید نگاه کرد. دین مقدس اسلام هم میگه که بدترین چیز خودکشی است. حتی خودکشی را نزدیک به کفر دانسته. میگه که کسی خودکشی کنه تا روز قیامت چندین بار خدا او را مکلف میسازد که خودکشی کنه. پس خودکشی راه حل نیست، صبر و تحمل راه حمله و کوشش.
شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه او از جوانانی که دست به خودکشی میزنن، به خصوص دخترای جوان، و فکر میکنن که مردم در موردشان قضاوت خوب میکنن، چنین نخواهد بود، چرا که در موردشان حدس و گمانهای متفاوت تر میکنن.
یادتان باشه در مورد شما هم منفی هم مثبت قضاوت میشه. محدود افراد از قماش شماست. بر شما خواهد گفت که افسوس به حالت، زندگی تازه سادی، جوانی تازه سادی و بسیار آدم خوب بودی. اما اکثریت بزرگ از ملت و مردم دنیا در مورد شما قضاوتشان متفاوت تر خواهد بود. یک، بچه عاشق بود، ای بچه گناه کرده بود، زنا کرده بود، ای بچه دزدی کرده بود، ای بچه با محارم رفتار بد کرده بود، با مادر خود، با خواهر خود توی کار کرده بود. یک قضاوت. این دختری که در کوچه دوم خود کشت، با یک پسر رابط نامشروع داشت و بعد از اینکه حمل گرفته بود خود کشت. این دختر عاشق، این دختر دختر نبود. بنان از اینکه در آینده برش کدام مشکل پیدا نشه، خانوادش بیا بی‌عزت نشه، خود کشت. در مورد شما قضاوت های بسیار بد خواهد شد. اگر همیشه به یادتان باشه که درگاه توبه به هیچ صورت بسته نیست، جز به افرادی که خود میکشه. خدا جل جلال میگه که من تا مرگ ممکن است توبه شما را قبول کنم، شما را ببخشم، شما را دوباره به با مشیر کس میگه بازا بازا، هر آنچه هستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، گرگبر و کافر و بتپرستی. بازا
به جای خودکشی پناه به خدا ببرین و به جای فکر منفی در وجود خود تغییر مثبت بیارین. این گفته ها را شرف الدین عظیمی استاد روانشناس با بیان خاطره یک عالم میگه.
نوبل یک دانشمند آمریکایی بود. این سلاح کشف کرد، وسایل جنگی اختراع کرد و جور کرد. روزی در آمریکا آوازه شد که نوبل مرد، در حالی که من فکر کنم که برادر نوبل مرده بود. زمانی که سبا نوبل روزنامه را خواند، دید که در روزنامه نوشته است که قاتل میلیون ها انسان دنیا مرد. نوبل کی تتر دید، اینوان دید، بسیار اعصابش خراب شد. گفت اگر قرار باشه ما بمرم و مردم در مورد ما یونه قضاوت کنه، سر از ملاحظه تصمیم گرفت که کل بودجه خود، پول خود و سرمایه خود وقف کنه به یک مؤسسه خیریه به نام نوبل و به اونا گفت که هر کسی که کار خوب میکنه دنیا، امی پول ما، امی جایزه ما رو به اون مردم بدین. و بعد از اون نام و آدم نیک شد. بنار ما باوری میست که لااقل به خاطر اولادا، به خاطر پدر، به خاطر همسر، به خاطر مادر که همیشب عزت میشه، به خاطر اولاداشون لااقل چند لحظه درنگ کنین و خود نباشین.
پس با امید روزی که دوستا با مشکلات زندگی کنار آمده و دست از خودکشی بردارن، برنامه هفته هوای تازه را خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
روش ماست ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه؟
برخورد سوست خودی سیاسی میشه.
ماوری هر زن که از خود دفاع کنه عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید زندگی را با خوشی و سلامتی بگذرانید. در بخش اول برنامه شما را با خانم آشنا می‌سازیم که از رنج و مشکلات دوران بیوگیش و مقابله با او قصه می‌کند.
دشنام داد از موی ما گرفت، سر ما دستنگای کاشی زد، کار داشت.
آیا زن بیوه را میتوان جز میراث به خانواده شوهر به حساب آورد؟ آیا حق ازدواج، کار و تحصیل و سرپرستی فرزندان را قانون اسلام به زن بیوه داده است؟ جواب تمامی این پرسش ها را تا حد در برنامه کنونی زن و زندگی با گزارش مفصل در میابید. اما در آغاز شما را به شنیدن یکی دو رخداد مهم هفته در رابطه با زندگی زنان فرا میخوانیم که به صدای فوزی نوری تقدیم میشه. مسئولان شفاخانه حوزه هرات میگویند که 16 متعلم و 4 معلم یک مکتب دخترانه در مرکز این ولایت مسموم شدند. محمد رفیق شیرزه مسئول مطبوعاتی این شفاخانه بر رادیوی آزادی گفت این افراد تحت تداوی قرار دارند و احتمال می رود که به شمار مسموم شده ها افزوده شود. در یک هفته گذشته این 4مین بار است که بیش از 300 شاگرد چند مکتب دخترانه در ولایت هرات مسموم ساخته می شوند.
یک دختر مکتب در ولسوالین درابه کاپیسا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این دختر نوجوان 16 سال عمر داشته و شاگرد صنف نهم مکتب می باشد. رئیس امور زنان ولایت کاپیسا بر رادیوی آزادی گفت اختلافات خانوادگی باعث شده تا این دختر مورد تجاوز قرار گیرد. عبدالکریم فائق قمندان امنی کاپیسا بر رادیوی آزادی گفت عامل حادثه دستگیر و به سارنوالی سپرده شده است. ضعف در حاکمیت قانون، عدم بازداشت و مجازات مجرمین، رسوم و عنانات ناپسند، عدم دسترسی قربانیان به وکیل مدافع و حمایت نکردن از آنان از جمله عوامل اند که باعث افزایش میزان قتل زنان در کشور شده است. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در 3 ماه اول سال روان 57 مورد قتل زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که در برخی ولایات کشور حتی 10% خانم ها هم به عدالت و حقوقشان دسترسی ندارند. این در حال است که در تازه ترین مورد یک ملا در ولسوالی طالاو برفک ولایت بغلان زن جوانش را به شکل بی‌رحمانه به قتل رسانده است.
شنوندای عزیز، در جامعه افغانی بیشتر وقت زن بیوه میشه در کنار از دست دادن تکیگاه و شریک زندگیش با صدها گونه ظلم و ستم دیگه زندگی نیز درگیر میگردد. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان، مانع شدن از رفتن به خانه پدر و اقارب، محرومیت از میراث و لت و کوب در قطار خشونت هاست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر به زنان بیوه تحمیل میگردد. یکی از این زنان بیوه نیلوفر است. او 5 سال میشه که شوهرش از دست داده. نیلوفر وقت طفل بیش نبود در هم شکست و تا به حال آباد نگشت.
من 13 ساله بودم که مرا بدون رضایت خودم پدر و مادر مورسی کرد. با یک مرد 37 ساله که خانمم داشت و اولادم داشت. او وقت من 9 سنف 8 مکتب بودم. من 3-4 بار دست به خودکشی زدم که موفق نشدم. اما بسیاری تکالیف دیگر مثلا تکلیف قلبی اعصاب برم پیش شد. تقریبا 18 سال من امرای خسران یک جای است که زندگی میکنم. وقتی که شوهرم مریض شد برادرش بسیار ثروت داشت. تمام ثروت شوهر ما قصد کرده بودند یعنی غمش خورده نشد درست تداوی شود. تکلیف قلب داشت.
خانم نیلوفر هرچند دل خوش از زندگی زن و شوهریش نداشت، بان هم به گفته خودش بدترین روزهای زندگی را بعد از بیوه شدنش تجربه کرد.
یک خانمش سرش طلاق کردن، میخواستن که ما را ما قسم کنن که بیادر خود بیخی از بین ببرن. بالاخره از بین اون برد. 2 شب و 5 جمعه از فوتش نشده بود. اینا سر ما فشار آوردن که اولادای ما را الهاک و برو عروسی. گفتم ما عروسی نمیکنم، تصمیم دارم که زندگی خود فدای مسی اولادم کنم. وقتی که شوهر فوت کرد از همه پیسه سرمایه پیش ایوارم بود، خرج خوراک ما را نمیداد. یک روز پیشش رفتم گفتم قسم خونه میشه اولادای ما کلش در مکتب است یا خرج کار داره، همه پیسه خرج مرچ که میشه برای ما بده مادم و ما خودم که اولادم میفهم که چی بخورم چی کنم. می ایوارم امرای گلاس شیر داغ در سرم زد، مرا دشنام داد، سرم دستنگای کاشی زد، کار داد جانم گرفت که ما میکشم. گفتم من میرم دلار میتم یا اولادای برادر ما کلش از لیست میکشم اینا کلش اولادای ناجایز است به خاطر نمی میراث و هزار بار مرا لعنت کردن مرا از خانه کشیدن.
نیلوفر با کوشش و مشکلات زیاد از دارایی شوهر تنها توانست چند پول ناچیز او را از چنگ ایوارانش بیرون کند. دکان بسازه و با کمک او برنامه منظم بر پیشبرد زندگی خود و درس و تعلیم 3 فرزند یتیمش بسنجه.
از امی یک 4 پیک از شوهر خدا بیامرز مانده بود، همگرد که دکان گرفتیم مصرف خود از امو پیش میبریم. بعد از فوت شوهرم تصمیم گرفتم که وظیفه بگیرم، باز اینا اجازه نداد. باز ما تصمیم گرفتم که مکتب بخونم. بچه ما گفتم بچه ما خورسی نمیکنم به خاطر شما، من میرم مکتب میخونم داینده در پای خود استاد باشم. باز اینا امرای ما موافقه کردن. دیگه خودم فعلا درس میخونم، متعلم هستم صنف در مکتب نسوان نمبر 1. شکر 3 اولاد دارم، 2 بچه 1 دختر. وقتی که ما مکتب رفتم باز یه بچه را تحریک کردن که مادر جوان است، مادر چوی میکنم. باز یک روز امی بچه خورد آمد دروازه را قفل کرد، گفته تو حق نداری که از خانه بروی. خسارت ما بسیار تاثیر کرد چون ما بسیار خورد مثل یک بندی وارد اینجا آمدیم. ما امروی چاقو را دست خدا زدم و بسیار زیاد جنایی آمد چون از ظلم از یا خبر داد. باز ما وقتی که در مکتب رفتم باز ایوارای ما همگی امروی ما قطع رابطه کردم، امروی اولادای ما امروی خودم در حال که اولادای خودشان کلشان در پنتون کار دان در مکتب کار دان درس میخونه، خانمایشان وظیفه داره.
خانم نیلوفر بعد از روبرویی با حقیقت پذیرفت که زندگی یک زن بیوه آن هم در شرایط کنونی افغانستان بدون مشکل و خطر نیست.
زندگی ما 100% خطر است، به خاطر که وارم به ما اختار داده که میکشمت ما دلار دارم مرکز نبندی میتونم نه تو کس داری که باز خواست ترکم. اولاد ما داریم تریک میکنن، میخواین که بچه بخیزه مرا بزنه از خانه بکشه. تا هنوز هم دخالتای جدی وجود داره. حال که در خانه زندگی میکنیم که یک متر 70 سانتی عق زمینم از شوهر مرا و از اولادای مرا ایوارم دوزی کنه و پیسې شوهرم دوزی کردن بسیار ایده محدود شوهر ما داده. ما دمو پیسې زندگی خود پیش میارم خاص به خاطر اولادم.
خانم نیلوفر میگه یک پسرش متعلم و یک پسرش فارغ صنف 12 و دخترش 14 پاس است. او میدانه که مشکلاتش تا دیر زمان ادامه خواهد داشت. با وجود این او هنوز جوان است و کسان از او خواستگاری میکنند. میگه همه آرزوها و خواستهای شخصیش را قربانی فرزندانش کرده و تنها آرزوی او آرامش و کامیابی دو پسر و یگانه دخترش است.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
اما طور که دیده شده برخی از زنان بیوه افغان چنان در چهار دیوار زخیم خشونت و محدودیت ها قرار گرفتند که از نظر عرف و به بهانه ننگ و غیرت زندگی خود و کودکانشان یک جا تباه گشته. در این مورد گپ های را از زبان تعداد از زنان و مردان میشنویم.
منتکه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد دو تا اشتوکا داشت. برادر کلان از مردکه که بود دو تا زنم داشت، اشتوکا هم داشت، حتی سنی هم داشت و زور ملا ارد سرشان نیکا بسته کدر.
من ارسی کردم کتی بچه مومم نسای منصب بود شهید چه دقندر. یک بچه اگر در بغل داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوش کردی شبیگی بسیار میگفت سرما بد میخورد. نانویم بلت کوف شروع کرد که چرا نمیگیری. من فهمید بچه اگر دارم منام زمین میشینم خوشویم کتی زمین بیوارم. دست صندق بچه من بود 5 سال بر من نشان ندنه که مجبور شو بیاره بندکم. بالاخره نکایمه کتی وارم بسته کردم.
چوارم شایسی بس روز الماره که ما تیر کردیم از پیش نانوها خوشویه و نانه بر ما بر اولادایم نمیداد. مرده پدر ندیدم، آرسی بیادر خواره ندیدم، دیش از خوانم مرا نمیمان. برو دونمی که مرا نکا کد کد از روز الما دیدم زدن کندم گفتم نمیدم.
دکتر محمد عیاض نیازی یکی از علمای دین از دید شریعت اظهار میکنه که زن بیوه بر علاوه حق کار و تحصیل اختیار عام و تام زندگی خود را داره که ازدواج دوباره هم بکنه یا نه.
الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. ای کسانی که ایمان آورده اید حلال نیست به شما که به میراث ببرین خانم ها را با ظلم و جبر. وقتی که عدت خانم سپری میشود اسلام برش اختیار عام و تام داده است که میراث خود چیزی که شوهر شما دست مهریه از یکی در وقت مهر برش نوشته شده بود او را با خود بگیرد و قسمی که خودش میخواهد اسلام برش اختیار داده که او ازدواج بکند. هیچ کس حق ندارد که مانع شود. وقتی که خانم مجبور میشود به خاطر زنده ماندن اطفال خود یا حل مشکلات اقتصادی خود کار و یا پیشه ای را تعقیب بکند از دیدگاه شریعت کلام مانعی وجود ندارد.
با گفته نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دین، شریعت اسلام در مسائل ازدواج نظر به دختران اختیار بیشتر را به زنان بیوه داده و به اظهار اونا تأکید میکنه تا سکوت.
متن حدیث است که در موضوع ازدواج باید زن بیوه ولی خود که پدر یا کس دیگری از اونا را مأمور به ازدواج بکنه. اما در موضوع دختر میگه که حتی سکوتی که در معرض بیان باشه نه از اثر ترس و مثلا اینو مسائل علامت رضایت هست در حق دختر، اما در حق بیوه که صراحتا باید با موضوع ازدواج موافق بوده باشه. اما بدبختانه در جامعه افغانی در برخی موارد یا بکنم طفل خرد به نکاح میدن یا هم به آدمی مسن که این مغایر با تمام اهداف ازدواج است.
گاهی نیز خانواده شوهر بر زن بیوه شرط میگذاره که اگر با شخص بیرون از خانواده شوهر ازدواج کنه کودکانش ولو بسیار کوچک هم باشه از اون خواهند گرفت. باز هم آقای نوربخش میگه که در کدام حالات لازم است مصلحت کودک و مادر بیوه او در نظر گرفته شود.
بصراحه حديث آمده که انت حق به، به معنی که خطاب به مادر است که تو مستحق هستی به حق حضانت. و همچنان طفل ذره بداره به مادر خود باشه و مادر به خاطر که امو شفقت لازم با طفل خود کرده باشه و تا او را بزرگ بکنه. تا 7 سال و تا 9 سال پیش بینی شده و قانون باز تا 2 سال دیگه هم برش حق تمدید داده که 9 سال برای پسر میشه و 11 سال برای دختر. یا فرزند طفلی که قرار باشه بعد از مدت زمان حضانت با پدر بوده باشه، بازم مثلا جانب پدر کسایی نباشن که در پالایش طفل خوب رشد کنه و به خطر به طفل متوجه باشه، در این صورت باز باید مصالح طفل مد نظر گرفته شه. و الا بعضی عرف عنعناتی که در این رابطه وجود داره برای به حق ازدواج میده مشروط به اینکه طفلش نباشه، خب بازم یک چیز باید فراموش نکرد که شاید طفلمو بیوه جای مجددی که ازدواج میکنه اونجا زمینه به خاطر کلون کردنش نبوده باشه، او موضوع جدا هست.
سید خالد سادات استاد پوهنزه حقوق پوهنتون سلام به این نظر است که زنان بیوه من حیث یک انسان از حقوق شخصی و اجتماعی برخوردارند.
در ماده قانون مدنی افغانستان در ماده 89-88 شرایط ذکر شده که باید اختیار داشته باشه یک زن بیوه که میخواد که عروسی کنه. ما میبینیم که بعضی وقتا یک زن بیوه که در یک خانه پیدا میشه سرشان چادر میندازه، خانواده شوهرش اگر می چادر اوسو کردن به این معنی که اینا رضایت زیر داره که باید در خانه خود نگاه کنه. این چیزایی هستن که خلاف اسلام هستن، خلاف قواعد هستن و ما شما باید در مقابل از این عنانات باید مقابله کنیم. زنهای افغان بتوانند که از حقوق مسلم برخوردار باشن.
گفتنیست از دید روانی هم حق تلفی و سلب حقوق مدنی میتونه سبب عقده مندی، بیزاری از زندگی و حتی خودکشی و خودسوزی زنان در جامعه گردد که صدمه او بر اطفال معصوم و جامعه نیز تحمیل میگردد. بحث آخری ای که زنان بیوه و بی سرپرست صلاحیت دارند که حقشان را از طریق محاکم شرعی و نهادهای مدافع حقوق زنان و مجراهای قانونی به دست بیاورند و افرادی که حقوق زنان بیوه را پامال می کنند بهتر است مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند تا عبرت باشه برای دیگران.
رادیو